تقدیم به شما خواهد شد. تحلیل و عارضه یابی فرش های بلوچ، فرش بلوچ از رنج تا گنج، عنوان این برنامه است.
سیمرغ سخن.
به نام خالق اندیشه. با عرض سلام حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. موضوع سخنرانی امروز سیمرغ سخن، فرش بلوچ از رنج تا گنج است که با همکاری رادیو گفتگو در فرهنگسرای هنر جمهوری اسلامی ایران ایراد شده است. سخنران اول این برنامه جناب آقای تورج ژوله، پژوهشگر محترم بوده که ابعاد مختلف فرش بلوچ شامل چالش‌ها، ظرفیت‌ها و نگرانی‌هایی که این هنر ملی و فخیم را تهدید می‌کند پرداختند. با هم می‌شنویم.
با نام و یاد خدا عرض تشکر دارم از همه دوستان که برجد. من خیلی خوشحال هستم که اخیراً به جمع دوستان اضافه شدم، بتونم با سواد اندک خودم اگر بتونه کاری از دستم بر بیاد در خدمت دوستان در گروه صنایع دستی و هنرهای سنتی. من سعی میکنم خیلی خلاصه مطالبم رو در واقع ارائه کنم، چون یه خورده نوع صحبت من یه خورده شاید سخت باشه اینجا به دلایلی که خواهم گفت. برجد، این اتفاق که در ارتباط با فرش بلوچ در فرهنگستان افتاده، من از یه جهت به فال نیک میگیرم. حالا حسب تصادف این اتفاق که افتاده، یعنی یک نگاه زاویه داری نسبت به یک گروه خیلی مهم از بافته های عشایری شرق ایران، یعنی بافته های بلوچ، که باید بگم متاسفانه ما در دوره الان هستیم که سنت بافندگی فرش بلوچ از نقطه نظر من به طور مطلق برافتاده. شاید بافته بشه سالی 2000 تا، اصلا سالی 10000 تا توسط خود عشایر بلوچ بافته بشه، ولی اون چیزی که بافته میشه اساسا فرش بلوچ نیست. یعنی سنت بافندگی فرش بلوچ در مرحله‌ای است که از اون سنتایی است که از نقطه نظر من به طور مطلق برافتاده. حالا دلایلش رو خواهیم گفت که چرا این برافتاده. اما این اتفاق خوب رو من به این خاطر متذکر شدم که این نگاه زاویه داری که ما نسبت به فرش بلوچ اینجا خواهیم داشت و فرش‌های بلوچی که مجموعه که جمعای قرایی جمع‌آوری کردن، این همراه هست با اتفاقی که حدود دو سه هفته، کمتر از سه هفته دیگه خواهد افتاد. برای هر سال در دقیقاً در هفته اول شهریور ما یه جشنواره فرش، مسابقه فرشی در نمایشگاه بین‌المللی خواهیم داشت. امسال این موضوع کاملاً دستورالعمل متفاوت شده و امسال دقیقاً یک نگاه زاویه دار نسبت به فرش‌های عشایری و روستایی شرق ایرانه. یعنی در گروه قالی‌های قدیمی که فرش کلکسیونرها، مجموعه دارها می اومدن از هر منطقه شرکت می‌کردن، امسال فقط و فقط فرش‌های عشایری و روستایی در یک گروه و فقط شرق ایران، یعنی از مرکز و غرب ایران دیگه هیچ اتفاق و رقابتی نخواهد بود. اینا همه در واقع متمرکز شده به خاطر اینکه من حالا هر جا که هستم سعی میکنم این دخالت رو بره وضعیت خیلی بحرانی و وخیمی که ما نسبت به بافته های عشایری و روستایی شرق ایران داریم. شرق ایران که میگم از منتهی الیه شمال شرق ایران، از شرق خزر، ترکمن های جرگلان، همینطور بیایم پایین کردی باف های شمال خراسان، بلوچ ها، سیستانی ها، عرب باف ها، همه در کنار هم دیگه در وضعیت بسیار نابسامانی هستن. به همین دلیل عرض میکنم این اتفاقی که امروز در فرهنگستان هنر داره میفته و این نمایشگاهی که خواهیم دید از مجموعه آقای قرایی و این صحبت هایی که میشه، من این رو به فال نیک میگیرم که انشاءالله در برنامه که در گروه هنرهای سنتی فرهنگستان قرار هست انجام بشه، یک نظام و برنامه‌ای برای یک اتفاق 5 ساله ما در فرهنگستان بتونیم رقم بزنیم که ببینیم که به چه فرش‌هایی ما بایستی که حساسیت نشون بدیم و اونها رو مورد توجه قرار بدیم. حالا برمیگردیم به اون صحبت خودمون که من بتونم تا اونجایی که میتونم استفاده کنم صحبتایی که باید انجام بشه. واقعیت این هستش که پژوهش در ارتباط با فرش در هر قسمتیش، حوزه‌های مختلفش، فرق نمی‌کنه میخواد فرش بلوچ باشه یا هر منطقه دیگه، یه حوزه خیلی مستقلی است، آداب و رسوم خودش رو داره. پژوهشگری اصولا آدابی داره، روش‌هایی داره، فرایندهایی داره، همه اینها به جای خودش و به قوت خودش برقراره. همه شاید در یه مقاطعی به شکل مختلف در سطوح مختلف اون رو تجربه کردیم. اما کار من تو این حوزه به خصوص با فرش بلوچ که یکی از اون 10 حوزه‌ای بود که کار کردم، به خاطر اون گرایشی که داشتم یه خورده سخت‌تر بوده، یه مقدار متفاوت‌تر بوده. برای اینکه گرایش اصلی کاری من از سال 68 کارمو شروع کردم فقط پژوهش نبود، یه مرحله بعدش که یه مرحله بسیار خاص‌تر و سخت‌تری هم هست، ابزار و ملزومات دیگری هم میخواد، فرش‌شناسیه. اصولا فرش‌شناسی یک شاخه یا یک مجموعه است یه مقدار متفاوت‌تر از فرش‌پژوهی که ضمن اینکه اون زیرساخت اولیه‌اش هستش، یک سختی‌ها و ابزارها و الزاماتی میخواد. به این دلیل که با دو فاکتور خیلی ساده بخوام بگم که چقدر کار سخت هستش که ما بخوایم راجع به فرش بلوچ یا عشایر شرق ایران یا هر منطقه بخوایم فرش شناسی کنیم و بعد با قطعیت بگیم که این فرش و این سنت بر افتاده، خب این یه مقدار مطالعه عمیق‌تر، یعنی یک ابزاری میخواد که ما به یک همچین نتیجه رسیده باشیم. یعنی باید یک فرشی نسبت به اون حوزه و سنت‌هایی که در واقع تو فرش شناسی ما اصلا بدون اونها نمیتونیم هیچ اظهار نظری داشته باشیم. فرش چیزی است میانه بین سنت و هنر، هر وقت این دوتا بر بیفته یعنی فرشی وجود نداره. ممکنه یه چیزی گره زده بشه، بافته بشه، این اتفاق میفته، ولی اون چیزی که منظور نظر ماست اتفاق نمیفته. از این منظر دارم عرض میکنم که این حوزه کاری که من دارم وارد شدم و سالهاست دارم کار میکنم دو تا الزام خیلی سختی رو داره، خیلی مشکل هستش. من این دو تا الزام رو در ارتباط با فرش بلوچ و مقدمش که سیستانه و بیشتر میخوام روش تاکید کنم، اصلا مقدمه ورود به شناخت فرش بلوچ فرش سیستانه، یعنی اگر سیستانی رو نشناسیم، فرهنگ سیستانی رو ندونیم و ندونیم چگونه اینها تأثیر خیلی عمیقی رو فرش بلوچ گذاشتن، هر گونه نتیجه گیری نسبت به فرش بلوچ اساسا یه نتیجه گیری اشتباهی خواهد. اون دو تا ابزار اینه که بزرگترین فرش‌شناسای دنیا از 70 80 سال پیش، بخوایم اسم ببریم، خیلی خلاصه میگم، خیلی آدمای بزرگ مثل فردریش زاره، همونی که خیلی از فرش‌های بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیل رو خرید، برد فروخ، واسطه شد، از خود آرتور آپنپا و همسرش، از آدمای مثل کورد ارمان یا همین معاصر با خودمون الان دارن زندگی میکنن و در دنیا مطرحن، مثل آقای مارکل فرانسیس، در خود ایران و همکارای ایرانی خودمون مثل آقای سیاوش آزادی، مثل آقای پرویز تناولی، مثل آقای دکتر سیروس پرهام و دوستان دیگه. کسی اگر تو حوزه فرش‌شناسی، فرش‌پژوهی که مرحله بعدش فرش‌شناسی باشه، دیلر فرش نباشه، هیچ وقت نمیتونه فرش‌شناس بشه. یعنی تا کسی خودش فرش نخره، در واسطه تجارت آثار مهم فرش‌های ایرانی یا هر جا خودش قرار نگیره و این قرار گرفتن در مسیر تجارت، خریدن و فروختن که سنگینی داره، فقط به خاطر اینکه بتونیم اینها رو ببینیم و کار کنیم و روش مطالعه انجام بدیم و بعدم مجبور هرچی بفروشیم بریم، اگر این مسیر طی نشه، حوزه فرش‌شناسی و اون مرحله‌اش که من بخوام امروز اینجا با اطمینان بشینم بگم فرش سنت بافندگیش اصلا بر افتاده، اگر چنین کاری نکرده باشم چنین نتیجه‌گیری نمیتونم بکنم. یعنی حداقل باید یه 400 500 تا بلوچ از زیر دست من رد شده باشه، حداقل یه 200 تاشو حداقل خودم خریدم و فروختم تا امروز بتونم بگم که فرش بلوچ اون چه که ما از دیرینه شناسیش میشناسیم با اون چیزی که امروز هستش چقدر تفاوت اساسی پیدا کرده و در واقع ما باید نتیجه بگیریم که اصلا سنت فرش بافی بلوچ به طور کامل بر افتاده. از بغل دست خودمون تهران، جنوب شرق تهران، بلوچ های ورامین 100% از حدود 60 70 سال پیش به طور مطلق بر افتاده تا برسیم به حوزه خود خراسان که اصلا ما اونجا بلوچ‌ها رو نباید ببینیم، حالا چرا اونجا داریم می‌بینیم. اینم راجبش من خیلی مختصر صحبت می‌کنم. به این خاطر است که عرض می‌کنم وقتی که راجب یک فرشی، یک مبحثی می‌خوایم صحبت کنیم، صحبت عمیقی کنیم، می‌خوایم حمایت کنیم، می‌خوایم نسبت به سنت‌هاش و آداب بافندگیش قضاوتی داشته باشیم، باید به صورت خیلی عمیق درش وارد شده باشیم. عمیق وارد شدن از یک کار مطالعاتی و کتابخونه‌ای خیلی خیلی فراتر هستش. همه چی رو سعی میکنم فشرده بگم. سال 1368 اولین ورود من به حوزه فرش بود از حوزه ورامین. یک پروژه رو من باید شروع میکردم، میخوام برسم بعد به سیستان و بعد بلوچ. پروژه بود عکاسی از فرش های حوزه ورامین. ورامین اولین حوزه بود که من به طور تخصصی و حرفه‌ای وارد شدم. اونجا بود که من با بلوچ های ورامین آشنا شدم، در کنارش کرد ورامین، شاسوان ورامین، لور ورامین. سال 68، دهه 60 که ما اصلا قحط کتاب فرش بود، منابع بسیار محدود و کار کردن سخت بود، کار مطالعاتی هم بسیار سخت بود، من اونجا اولین بار به بلوچ‌ها آشنا شدم. سال 70 من دوره کاردانی فرش پذیرفته شدم، همین دانشگاه هنر روبرو اینجا هستش، یه دوره دو ساله‌ای رو ما بعد می‌گذروندیم، اسفند 70 و بلافاصله با خیلی تأخیر دقیقا فروردین 71 اولین نمایشگاه بین‌المللی فرش تهران بود، اگر دوستان به یاد بیارن. اولین نمایشگاه بین‌المللی فرش تهران در اردیبهشت برگزار شد و از سال بعدش تا امسال دیگه هر دوره در شهریور ماه بود. اون سال نمایشگاه تهران یه نمایشگاه خیلی اختصاصی بود، در واقع میتونیم بگیم یه بالماسکه بود، یه اتفاق عجیب و غریب بود که تا به اون تاریخ و تا به امروز در دنیا تا حالا تکرار نشده بود. تمام محوطه نمایشگاه بین‌المللی فرش مملو و از فرهنگ‌های مختلف بافندگی بود، از جمله از شرق ایران بلوچ‌ها و سیستانی‌ها. من اونجا اولین بار بود که البته بعد از ورامین در سالن‌های متعددی که پاویون‌های اختصاص داده بودن به کردها، لوراش، همینطور مناطق مختلف، اونجا من اولین بار بود که در واقع بلوچ‌ها رو، دوستانی که اون سال 71 رو به یاد بیارن، با لباس و فرهنگ و همه داشته‌های فرهنگیشون شرکت کرده بودن و فرشاشون رو به نمایش گذاشته بودن. خب ما ترم اول دانشگاه بودیم، برای من خیلی هیجان زده بود که اینا رو خب قبلا هم تو ورامین دیده بودم و بیشتر اینا رو بشناسم. بلا فاصله ترم خیلی هم زود تموم شد و ما مجبور بودیم یه حوزه رو برای کارورزی انتخاب کنیم، یعنی بریم تو میدون کار کنیم، کارورزی عملی. باید کار می‌کردیم توی منطقه. من اولین جایی که انتخاب کردم منطقه خراسان بود، برای اینکه دوست داشتم فرش بلوچ رو بشناسم چون خیلی راجبش کنجکاو بودم. متوجه شدم اصلا در شرکت سهامی فرش ایران که ما برای اونا در واقع باید کار می‌کردیم اصلا یک دونه فرش بلوچ بافته نمی‌شد. بنابراین رفتن به خراسان متوجه شدم خیلی بی‌مورده. همون مقطع اولین دیدار من بود با دکتر علی حسوری و خبر نداشتم که ایشون مقدمات فرش کتاب سیستانشون رو که دقیقاً یک سال بعد سال 71 چاپ شد از سال تقریباً 69 شروع کرده بود و به طور مرتب به سیستان می‌رفتن و کار پژوهشی رو انجام می‌دادن و من به طور اتفاقی در یک جایی در محل اتحادیه صادر کنندگان فرش با ایشون آشنا شدم و طرح موضوع کردم. گفت اساساً اگه می‌خوای بلوچ رو مطالعه کنی اینو فاکتور بگیر بذار کنار، کارت از سیستان شروع کن. من مدت هاست چند سال دارم کار میکنم، میدونستم تدارک کتابش رو میبینه. این در واقع مشوق من شد و اولین کار میدانی خودم رو من در سیستان شروع کردم. در واقع از سال تابستون سال 1370 تا همین الان که در خدمت شما هستم، من به طور مرتب و مؤکد در حوزه سیستان و خراسان در رفت آمد هستم، فقط به خاطر اینکه مقدماتی رو آماده کنم، بلکه یه زمانی بتونم یه چیزی راجع به بلوچ بنویسم. تا به این لحظه که از اون تاریخ حدود 28 سال میگذره، هنوز باید اعتراف کنم که فقط بخشی از مدخل ورود به این مبحث رو پیدا کردم، چون هرچی بیشتر دیدم، هرچی بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم که چقدر با سنت‌های فراموش شده مواجه هستم و حالا چگونه این سنت‌ها رو من بخوام معرفی کنم، حتی برخی از اونها تصاویرش رو بخوام چاپ کنم، امروز نمیتونم، محدودیتایی داره. حالا داستان چی بود؟ من اون سال با حمایتی که برخی از دوستان کردن رفتم زابل. من تابستون سال 1370 28 روز، حالا نزدیک یک ماه بگم، من در سیستان بودم. از زابل تا مرز افغانستان اون طرف ازم رفتیم با مدیر شعبه اونجا که از دوستان خوب من هست، الان بازنشست شده. با همکاری و حمایت ایشون من تونستم یه تعداد زیادی از روستاهای اون منطقه رو ببینم. در اونجا بود که تازه متوجه شدم که چرا من اگر بایستی عشایر شرق ایران رو بخوام یه زمانی مطالعه کنم که بلوچ‌ها یه گروه مهمی از اونها هستن، حتی اگه میخوام راجب کردای شمال خراسان مطالعه کنم یا کسی بخواد مطالعه کنه، راجب عرب بافهای جنوب خراسان میخوام کاری رو انجام بدم، تا منتهی بخوام مثلا شرق خزر ترکمنها رو مطالعه کنم، سر همه این داستان‌ها یه جوری به منطقه سیستان برمیگرده. اینها چه دیرینه شناسی و چه قدمتی، چه تأثیر عمیقی رو کل بافته‌های عشایری شرق ایران داشتن، بره از سیستان شروع کنه. سنت‌های بافندگی فرش سیستان رو اگر کسی این بخت و اقبال رو پیدا کنه، بتونه اینا رو دقیق مطالعه کنه، ثبت و ضبط کنه و بعد بیاد به دنبالش مثلا عرب بافهای جنوب خراسان رو ببینه، تازه متوجه میشیم که کدوم سنت ها از سیستانی ها که قدیمی ترین عشایر یا ساکنین این گونه شرق ایران هستن، چه تأثیری رو فرش عرب ها داشتن، چه تأثیری رو فرش فرض کنیم کردی های شمال خراسان داشتن. کار من اونجا خیلی سخت بود، شروع شدنش بسیار سخت بود و از اون تاریخ تا حالا من 2-3 مقاله بیشتر نتونستم بنویسم، البته نه در عنوان فرش سیستان نه در عنوان فرش بلوچ، اما مدخلی بودن برای ورود به این موضوع. هر کدوم از این مقاله های گریزی زدم بلکه بتونم اون مباحث و سنت ها رو یه جوری زنده کنم. اخیراً تقریبا 10 ماه پیش بود یک مقاله بود راجع به بافته های رازآمیز در آلمان، مجله کارپت کالکتور چاپ شدهش، بخشی از این رو سعی کردم و بافته هایی که متعلق به سیستانه اونجا معرفی کنم و ضرورت این که ما چرا نیاز داریم این سنت ها رو بشناسیم. وقتی که من به سیستان رفتم سال 70 یه اتفاق بدی افتاد، یه اتفاق خیلی بد. خب البته 3 ماه قبلش سیل جنوب سیستان که خانمانسوزترین سیلی بوده که تا این تاریخ در شرق ایران به وقوع پیوسته، اون سیل 3 ماه از وقوعش گذشته بود. من رسیدم اونجا دقیقاً فصلی که ما اونجا میریم، یعنی تقریباً اواخر بهار، اون باد 120 روزه معروف سیستان شروع میشه که وحشتناک. این باد 120 روزه سیستان داستانایی داره اینجوری نیستش. برجد من در عرض 48 ساعت تو اورژانس بودم و یه اتفاق بدی افتاد، گلوی من مثل یه گوات انقدر ورم کرد در حال مرگ، هیچ کاری نتونستم بکنم. دوستان که در شرکت فرش الان بازنشسته شدن خاطر، یعنی من فکر میکردم به طور مطلق دیگه میمیرم، چون اون بار یه حساسیتی ایجاد کرد گلو من، دیگه نفس نمیتونستم بکشم، باید میمردم، چاره‌ای جز این نبود جز مرگ، یعنی باید اینو واقعا میپذیرفتم. عکسای من تو اون حالت دقیقا مثل عکس پدرم است که پارس 2 سال پیش فوت شد. این گلوی من شده بود اینقدر، یعنی فکر میکردم الان میتره که هیچی نمیتونم نفس بکشم، راه درمانی هم براش نبود. این باعث شد که بازرس فنی اونجا با مساعدت مسئول امور مالیش منو با این موتورایج روسی که دیگه وجود نداره فرستادن به یه روستایی. اونجا یکی گفت بریم اونجا بلکه بتونیم اونجا چند روز عرض مراقبت کنیم. حالا من چی بهم دادن خوردم، 48 ساعت حالم اصلا متحول شد، خوب شد، همه اینا به کنار، تب فروکش کرد به کنار، همه اینا اصلا راجعش نمیخوام صحبت کنم و نمیخوام بگم چی خوردم و چی خوردم دادن، همه اونا به کنار. ولی اولین نشانه های سنت در فرش بافی سیستان که بعد تسری پیدا کرده در بلوش رو تو اون منطقه دیدم. تو نقشه اگه نگاه کنی یه جایی هست مرز ایران و افغانستان به نام مرز دوست محمد، درست نقطه مرزی صفر ایران با افغانستان هستش. من 4 روز اونجا بودم، بعد که این تب فروکش کردش باید دیگه حالمون خراب بود، خیلی ناجور شد، بعد میرفتیم همون میکردیم، یه جایی نشون دادن گفتن اینجا میتونی بریم اونجا خودتو بشوری، این عرق و تب و فلان اینا خودتو پاک. ما رفتیم اونجا، خب رفتم چیزی نبود، یه اتاقه که کوچیک بود، اینا عکساش هست، همه تصاویرشون موجوده، حالا به دلایلی برخیشو نمیشه نشون داد، تصویر اول رو بد نیست اینجا اگر بتونیم. این سالیست که من رفتم اونجا، دقیقا نقطه مرزی من حالم خوب شده بود دیگه، از اون حالت در اومده بود. این دقیقا تابستون سال 70 هست و اون سربازای مرزی ما، کپرنشینای سیستان، لب مرز ایران افغانستان، یه اتاقه که بود تاریک، چیزی هم توش نبود، کورمال کورمال، یه شیر آبی پیدا کنیم خودمونو بشوریم، دیدم نمیشه، اتاق بغلیه بهتره. رفتم تو اون اتاق بغلیه، پنجره نور میومد، دیدم یه سکوی شیر آبم پایینه، بالا نیست، به هر جهت خودم رو شستم. ولی در این ناباوری یه چیزی دیدم که خیلی عجیب بود، با مشکی مثل مشک گاو، موهای بلند، حجمه از این موها تو اون بود. گفتم عجب آدم های این همه مو رو میان. قدیمی گفتن دلاک ها دندون میکشن کیسه میکنن، نمیدونم درمان هم میکنن، همه سلمونی هم هستن، ولی آخه اینجا برای چی همچین چیزی؟ اینا همه مصور و تصویراش هستش، چون من با خودم مقدار زیادی نگاتیو اون موقع بود برده بودم، هرچی که میدیدم سعی میکردم عکاسی کنم، هرچی که بود. به هر جهت بعد که از اونجا اومدم، این نشانه های سنت ما رو رسوند به اینجا که تمام تقریبا دارهای غالی بافی که تا اون تاریخ، حالا بعد از اون به کرات میرفتم یواش یواش کم شد، هر چیز دار غالی بافی شما در سیستان میبینید یک گیس بافته شده کنارش آویزونه، رون دارای زمینی همشون. مثل الان شما میبینید یه چیزایی مثل آبی درست میکنن، چشم زخمی کنار دار غالی میذارن. شما تقریبا تا 15 سال پیش میتونم با اطمینان بگم، 15 سال پیش 17 سال پیش که من باز زیاد اونجا میرفتم، شما کنار همه دارهای قالی یک گیس بافته شده رو اونجا میدیدید که کنار دار قالی گذاشتن. یه سنتی در سیستان بود، این سنت هم تقریبا بر افتاده، شاید دیگه نیست به دلایل مختلف، یعنی هیچ خانم متوفایی رو قبل از اینکه موهاش تراشیده بشه دفن نمیکنن، یعنی قبل از اینکه بشورن موهاشو قشنگ میچینن بعد دفن میکنن. موهاشون رو هم بعدن خیلیاشونو گیس باف میکنن، این موهای گیس باف رو شما کنار دار قالی آویزون شده قشنگ میتونید ببینید، یعنی همه اینها اونجا هست. و همین رو حالت گیسپارت رو یکی از نمادها و نقوش بسیار میست که در فرش سیستانی قدیم شما میتونید ببینید. من تمام این دوره رو میخوام از وقت 20 دقیقه استفاده کنم. تموم شد، از سیستان برگشتم، تشنه از تمام اون چیزهایی که دیده بودم و تصاویر متعدد، رسیدم به دکتر حسودی و تمام گفته‌هام رو براش تعریف کردم. چه دیدم و فرش سیستان رو چگونه شناختم و چه چیزای مشترکی بین فرش سیستان و فرش بلوچ دیدم که بعد این ادامه پیدا کرد. بعد متوجه شدم من تا اون موقع خود آدم بی سواد نخونده بودم، تاریخ رو نمی‌دونستم باید چطور بخونم. متوجه شدم سیستانی‌ها همون سکاها هستن که حدود قرن دوم از حوالی غرب ایران به شرق ایران کوچ کردن، همون‌هایی هستن که کنار فرش پازیریک گیسای بافته شده درشون پیدا کردن. ما می‌تونیم اینها رو ببینیم. یعنی سنتی که ما، اگر این عکس بعدی رو ما بتونیم ببینیم، به من گفتن این همون گیسای سمت چپ کنار فرش پازیریک پیدا شد. شما این همین رو در سیستان کنار دارهای قالیبافی به کرات میتونستید ببینید. یعنی این سنت وجود داشت. در واقع دفع شهر. به تدریج همون موقع توی مسیر قرار گرفتم که پس باید من خیلی از سنت‌های دیرینه‌ای رو که در شرق ایران و خیلی جاها بوده باید مطالعه کنم، راجبش آگاهی پیدا کنم و ببینم اصلا چرا این کار رو می‌کردن و چگونه شده که این المان‌ها بعد تو فرش سیستان راه پیدا کرده و بعد به تدریج به فرش بلوچ اومده که هیچ. و بعد باید دنبال این بگردیم که چرا اصولا در فرش سیستانی و بلوچی ما باید دنبال مادینگی ها باشیم، یعنی اون چه که غلبه خانم ها هستش و هر اون چه که میتونه مظهر یا نشانه ای از زنانگی در فرش باشه. این المان ها رو دکتر حسوری اون موقع به من نمونه هایش رو نشون داد و اتفاقا از همون زمان مورد بحث و جنجال بود، به خصوص تعدادی از اونها که به شدت در فرش های عشایری شرق ایران زیاد هستش. یعنی ما به شدت این رو میبینیم در سیستانی ها، میبینیم در بلوچ ها، میبینیم در یه گروه های خاصشون که دیگه اصلا دیکته شده است. حالا من اون کتاب هایی رو که در اون موارد یا مقالاتی که دوستانی که به برخی از اینها اشاره کردن، ولی خب حالا به دلایلی حالا راجعش نمیخوایم صحبت کنیم، به عنوان مثال از خیلی قبل تر آرتور آپنپاپ در کتاب خودش و بعدها فرشناسا و خیلی از کسانی که روی این نگارها کار کردن همیشه بر این تاکید داشتن که نقشمایه سگوش‌های به هم پیوسته نماد کوه‌هایی است که پر آب هستن، به طور صریح مبسوط و شاید متول و کشاف. آقای پاپ به این موضوع پرداخته و متعاقباً دکتر سیروس فرهام که تحت چند مقاله مفصل به این پرداخته متوجه شدن و در چند مقاله خیلی جالب به قلم حالا یا دکتر علی حسوری و دیگران، اینها رو باید در واقع نشانه های زنانگی دانست که در فرش های بلوچی و شرق ایران کلن سیستانی ترکمن به شدت دیکته شده است. از همینجا باید ببینیم که ریشه این به کجا برمیگرده، چرا اینجور هستش، چرا ما در شرق ایران بایستی که اصولا مادینگی رو در فرش ها غلبه یافته ببینیم و هر آنچه که نشانه دیکته شدن سنت بافندگی توسط زنها بر فرش ها هستش. چند خط از کتاب دکتر حسوری رو، کتاب همراهم هستش، این کتابو توصیه میکنم دوستان اگه فرصت کردن. ایشون هم خیلی گذرا به دلایل و ملاحظاتی ازش رد شدن، ولی کتاب مبانی طراحی سنتی اون بخشی که راجع به سنت ایشون صحبت میکنه رو حتما با دقت ببینید. من از سیستان برگشتم هنوز باور نداشتم که موها میتونه مثلا تبدیل به یک بافته هم بشه و ازش استفاده بشه، اونم در شرق ایران، تا اینکه این رو به چشمم دیدم و با دستام لمس کردم و متوجه شدم پیشینه و دیرینه شناسی فرش‌های عشایری شرق ایران به خصوص در سیستان چقدر اهمیت داره و چه تأثیری رو فرش بافی و زیرانداز بافی ایران داره. تصویر بعد این وقت و اقبال من بود که یکی از اینها رو که من باز تو همون مقاله‌ای که گفتم در آلمان حدود 10 ماه پیش چاپ شد به نمایش گذاشتم، بافته موی. این مقاله رو این سری اینا رو میخوام نشون بدم و با جزئیاتش در واقع با دیتیل هاش. اینا بافته هاییست که در شرق ایران وجود داشته تا به این لحظه که من خدمتون دارم صحبت میکنم. اینا بافت موی انسانی که رنگم نمیگیره، فقط یک بخشش که حالت قرمز داره چیزی مثل حناست. اونایی که سفیده آدم های پیرن و به تدریج اونایی که تیره تر افرادی که جوانتر هستن. بافته کوچیک از اینا تا حالا من 3-4 تا تا حالا دیدم، این که اصلا به دست خودم لمس کردم و روش کار کردم. اینها بافته هایی است که یکی از مهمترین مراکز بافندگیشون شرق ایران بوده، دقیقا در سیستان، جایی که این بافته هم در واقع من اطمینان کامل دارم بعد با پرسیجی که کردم در همونجا در واقع بافته شده. دیتیل نزدیکترش رو خدمتتون نشون میدم. آزمایشاتی که روی این بافته انجام شد نشون داد حداقل 20 موشون تراشیده شده در این بافته موین استفاده شده، ازش استفاده شده. ولی چه سنتی پس این بوده؟ چرا این اتفاق می افتاده؟ باز اونجا کتابا رو خوندم، رسیدم به دوره‌ای که فرش سیستان و اصولاً بافندگی شرق ایران رو و سنت‌هایی که حالا نبگم به عنوان زیرانداز، اصولاً در پوشش در بافندگی شرق ایران باید دید، به دوره‌ای که ما اونو باید دوره زنسالاری، مادرشاهی باید بنامیم، دوره‌ای که خانم‌ها ریاست و کت خدایی و قضاوت و همه چی به عهده اونها بوده، دوره کوتاهی از تاریخ ما بوده، ولی در اون دوره اتفاقات عجیبی افتاده از جمله در بافته ها. اونجاست که در کتاب مبانی طراحی سنتی اشاره میکنه آقای دکتر حسوری که آیا مثلا به این هیچ وقت دقت کردین که چرا مثلا ما تو فرشا خیلی سریع ازش میگذره، ولی مطالب و مقالات دیگه‌ای که ایشون داره این مطلب رو کامل‌تر میکنه. مثلا مرغ میبینیم ولی خروسی کمتر میبینیم، یا اون چه که در واقع حیواناتی که یا ابزارها یا چیزهایی که نشانه های زنانگی داره و نشون میده این رو باید یه زن خلق کرده باشه، و ما باید به دنبال این باشیم که بخش عمده از این نقوش رو در فرش های شرق ایران و مشخصا سیستان خالقشون رو زنها بدونیم و یه چیزی که جنبه های زنانه درش غالب هستش، و ابزارهای سنتی ابزارها رو باید روشون تزئینات و نقوشی ببینیم که اینا رو مردها درست میکردن. اینها مجموعه مباحثی شد که من تو سیستان خیلی راجبشون میخوام برسم سریعتر به بلوچا، راجبشون در این 28 سال گذشته خیلی کار کردم و چندین بار و هر دفعه‌م در 10 روز 15 روز تو مناطق مختلف سیستان رفتم و سعی کردم تا اونجایی که میشه قبل از اینکه 100% بر بیفته که دیگه بر افتاد تموم شد رفت دیگه برگشتن به اون سنت ها تقریبا غیر ممکنه، اینها رو ثبت و ضبط کنم، مقدمه کنم برای یک مقاله، اصلا صحبت کتاب نمی کنم. من بعد از سیستان حدود 3 سال تو حوزه خراسان کار می کردم، نتیجهش یک کار خیلی مختصر و کوچیکی شد که سال 75 چاپ شد، یه بخش کوچیکش فرش بلوچ بود، نتونستم بیشتر از اون چیزی که اون موقع کار کرده بودم به نمایش بگذارم، اما بخشی از ریشه های فرش سیستانی و نقوشی رو که ما امروز در نمایشگاه آقای قرایی خواهیم دید، حالا به اتفاق پایین بریم، و آقای دکتر حسودی هم در کتاب فرش سیستانشون که در سال 1371 چاپ شد، اون موقع خیلی زود بود ولی الان میتونیم بگیم این همه طرح‌های مختلفی که ما به نام بلوچ همین الان میبینیم، جنوبای قرائی میخوان به عنوان بلوچ معرفی کنن و اتفاقا در خراسان توسط اقوام بلوچ بافته شده، ریشه همه اینها نمونه های 100 ساله 110 ساله با قدمت های بیشتر همه ریشه سیستانی داره، و تمام فرشناس های دنیا حتی در کاتالوگا در آکشن های مختلف که اینا رو به عنوان بلوچ تا حالا معرفی کردن اشتباه کردن. حالا از منظر فرشناسی ما چطوری باید تشخیص بدیم این بلوچه یا مثلا سیستانی هستش؟ خیلی این اختلاط و امتزاج اینا قاطی شدنشون کار رو سخت کرده، ولی تو فرشناسی تکنیک‌های بافندگی کمک میکنه. خب بجز سنت بافندگی فرش سیستانی با گره‌های متقارن بوده، کهنه‌ها قدیمی‌هاش، و به تدریج که به دلایل مختلف خشکسالی‌های متعدد باعث شده هم بلوچ‌های بلوچستان و هم سیستانی‌ها به مناطق شمالی‌تر کوچ کنن، بیان در مرکز خراسان، تربت جام، تربت حیدریه، سرخس، باخرس، نمیدونم خاف، جاهای مختلف در واقع ساکن بشن، باعث شده همه اینها با هم اختلاط و امتزاج پیدا کنه. ولی ما تو فرشناسی با تکنیکایی میتونیم تو نمونه‌های قدیمی تشخیص بدیم که این بافندهش یه سیستانی مهاجر بوده یا یه بلوچ بافته. اما عمده اونها رو مثلا گروه سیاه‌کارها که بافت طایفه ابراهیمی هستش و امروزه در بسیاری از کتب مختلف از 60 70 سال پیش ببینین اینا رو به عنوان بلوچ معرفی کردن، اینا در اصل سیستانی هستن، اصلا بافندهش سیستانی بوده، مهاجرت‌ها اینها رو به سمت خراسان آورده. اون نقوش معروف و برافتاده بهشت و جهنم چقدر نقوش جالبی بودن، با چه تفکری در سنگان و اطراف سنگان و خاف بافته می شدن، نمیگم سنتش برافتاده، اما نمونه های زیباشون که کاملا ذهنی بافوده این بهشت و جهنم ها برافتاده. اتفاقا یه دوستی که یه خانومی است که یه نمونه بسیار زیبای حدود 80 90 سالشو داره، من تشویق کردم برای جشنواره همین مسابقه نمایشگاه بین المللی حتما اون نمونه خاص بهشت و جهنمش سنگان خاف بافته شده حتما بیاره و شرکت بده. نقشه های خیلی زیبای مثلا برگ تاکی بلوچ ها، معروف ترین گروه درختی در طرح‌های فرش شرق ایران، برگ تاکی درخت مو که بلوچ ها می‌بافن، اصیل ترین، کهن ترین، با قدمت ترینشون متعلق به سیستانی هاست، یعنی اون برگ تاک ها رو در گروه درختی های سیستان می‌بینید. بوته بادامی یا همین بوته جقه کهن‌تریناشو در سیستان میبینیم. عرضم به حضورتون خیلی نمونهای مختلفی، حالا من بعضیش نمونهایی داریم به نام گل شفتالوش میگن، بلوچ‌های خراسان میبافن. این گل شفتالو چی بوده؟ از کجا تو سیستان در اومده و بعد اومده به حوزه شمالی تر در خراسان و بعد گل شفتالو اسمشو گذاشتن؟ اتفاقا فرشناسای بزرگ دنیا از خود آقای سیاوش آزادی تا دیوید بلک که یه مجموعه دار بزرگ هم تو کتابشون نوشتن بلوچ گل شفتالو، با همین واژه‌ام نوشتن. اینا رگ و ریشه‌شون از سیستان برمیادش. من میخوام صحبتمو در اون 20 دقیقه که وقت رو به دوستان بدم جمع‌بندی کرده باشن. من کار خودم رو برای مطالعه فرش بلوچ از سیستان شروع کردم. مطالعه، مجموعه داری، فرش شناسی و هر اون چه که